الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مطلب مورد بحث پیرامون غیبت بود. ما از تعریف غیبت شروع کردیم، مقام اول رو بحث رو پیرامون موضوع غیبت قرار دادیم، مقام دوم حکم غیبت بحث میشه. تتمه بحث مربوط به موضوع غیبت که عبارت انوار الفقاهه صفحه 274، عبارت ایشون این است: یعتبر فی معنى الغیبه امور، الاول ان یکون المغتاب بالفتح قائبا و هو مستفاد من ماده الكلمه. نعم اذا كان حاضرا ولكن كان غافلا فهو بحكمه و ان لم يكن منه لغته. مثل ما روی عن عائشه فی امرأة دخلت على النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت عائشه یا رسول الله ما اجملها و احسنها لولا ان بها قصر. فقال لها النبی اغتبتیها یا عایشه. روایت از کتاب الدر المنثور جلد 6 صفحه 94 ان اکرمه. مطلب واضح و روشن است. ایشون میگوید در غیبت اموری معتبر است، مجموعاً 5 امر را ذکر میکند که از این 5 امر 3 امرش رو قبول میکنه، 2 امرش رو میگه دخالتی در معنای غیبت نداره. امر اول اینکه مغتاب شخص غیبت شونده غائب باشه، در مجلس غیبت حضور نداشته باشه. از کجا این حرف رو میگیم؟ میگه این از خود کلمه غیبت استفاده میشه، اسمش با خودشه. غیبت یعنی سخن در مورد شخص غائبه. حالا اگر شخص حاضر بود ولیکن حواسش به این سخنی که در مورد او گفته می شود نبود و گوشیش بر می ره، بالاخره حواسش تو گوشیشه، تعدادی نشستن، سخنی در مورد این شخص گفته شد که او حواسش به گوشیشه. در مثال ما این موضوعا از غیبت خارجه، اما در حکم غیبته. حالا یک کسی اصرار داشت که بگه این هم غیبته، پاسخش این بود که نه، این شخص علی کلال حاضر در مجلس هست، حضور فیزیکی داره اما حواسش نیست. دقیق فرمودیم بگو این حرفی که در مورد او گفته میشه اگر اون خصوصیات دیگر را داشت، این به حکم غیبت است. همونطور که غیبت حرام است، اینطور سخن گفتن در مورد شخصی که ملتفت به سخن نیست، سخن رو نشنید، بفرمی چی آقا؟ در حکم غیبته. اینو اگر شما بخوان به اصطلاح غیبت حساب کنید، موضوعا تالی داره، لازمی دارد که لازمش قابل گفتن نیست. فرض کن با شخصی سخن میگوید که شخص کر هست، گوشاش سنگینه، بلندتر سخن بگی میشنوه، مقداری آهسته باهاش حرف بزنی سخن شما رو نمیشنود. بعد برمیگرده بهش میگه یه عیب مسوری را از او ذکر میکند رو در رو، او نشنید، اینم غیبته؟ غیبت اصطلاحی نیست، شخص غایب نیست. دقیقا چند بودی؟ شخص غایب نیست، اما در حکم غیبت هستش، حکم غیبت رو داره. خیلی خوب. بعد
خواستید
تابیه فاسدش رو
بگید،
یعنی اگر شما اون فرض اول را غیر ملتفت را که سخن در مورد او گفته می شود او رو از افراد غیبت موضوعا حساب کنید، لازمش اینه که این دوم رو از این قبیل هرچه هست اینا رو هم غیبت به حساب بیارید، ولی اینا دیگه از افراد غیبت
نیستن
به لحاظ موضوعی ها، به لحاظ حکومی یمکن بالاخره حکوم غیبت برش مترتب بشه. بعد شاهد این عمل که سخنی در مورد شخص حاضر گفته بشه و اون شخص حاضر ملتفت سخن نشه، این مطلبی است که عنوان روایت از عایشه نقل شده که زنی داخل شد در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اون ما گاهی حساسیت هایی دارن. عایشه به رسول خدا عرض کرد این چه زیباست و مثلا چه حسن روی است این زنی که آمد، اگر قدش دوتا نبود لولا ان بها قصر، اگر قصیر مثلا قامه نبود. این قد کوتاهی کمی خرابش کرده. بعد رسول خدا فرمود که غیبت کردی او را، توجه کردی؟ حالا غیبت کردی او را از این چی میفهمی؟ ظاهرش اینه که مثلا همون موضوع غیبت هم بود، اما وقتی ما گفتیم غیبت درش خوابیده که در مورد غایب سخن گفتن، این شخص که حاضره پس بگو من در مورد این طور افراد سخن گفتن، افرادی که ارتباط به سخن نداشتن، حکمان خلاصه غیبت شمرده میشه. بسیار نتیجتا میگه این الهام حکمیه. از ثانی امر دوم ان یکون به ما فیه من العیوب فلو کان به ذکر المحاسن ولکن یکره اظهارها کالعدالت والورع و بعض العلوم و بعض العبادات فلیس من الغیبت قطعا. نعم اذا کان بهیس یسمعه و یتعذی منه ولم یکن تعلمه امرا غیر متعارفین کان حراما من جهت اخرى. اما اذا کان ذالک به سبب شذوذ فیه فیشکل الحق به لزوم ترکهی لعدم دلیل. امر دومی که معتبر است در معنای غیبت، ان یکون به ما فیه من العیوب، این که این چیزی که گفته می شود در اون شخص باشه و اون چی که در مورد او گفته می شود از عیوب باشد. یعنی دو تا خصوصیت از این عبارت استفاده میشه. یکی این که این شی، این خصوصیت در او باشد، این همون معنایی بود که قبلا بحثشو کردیم که آیا بین غیبت و افترا، بهتان، تباین است یا آمین من وجه، اختلافی درش بود. مشهور میگفتن تباینه، این عبارت مبتنی بر اون تباین بین غیبت و بهتان هست، درش باشه و از عیوب هم باشه. اگه درش نبود و مطلبی براش گفته شد، افتراست. اگر حالا اون چه که در شخص نیست و براش گفته می شود بهتان است، کذب است. کذب گاهی ممکنه اون شخص رو خوشحال کنه، به این که ذکر کنه اون شخص رو از محاسنی که درش نیست. توجه کردیم؟ آه این چنینه است و اصلا نیست، چون صفاتی که شما میگه نیست، یه چیزه میگه که درش نیست، از عیوب هم نیست، از محاسنه، او خیلی خوشحال میشه. اینجور گفتن هم مجاز نیست. شخص دروغ داری میگه، چاقش داری میکنی، اونم بالاخره خوشحال میشه از اینکه این صفات حسنه رو به او نسبت میدی، ولی که اون فرد خالی است از این صفات حسنه. خیلی خوب، که البته اون چیز دیگری است، حالا تحت حرمتش، تحت عنوان مثلا کذب باید ازش بحث بشه. دقیق فرمودین یا نه؟ دروغ تحت عنوانی که داره مثلا چابلوسی میکنه، غیر واقع رو واقع داره نشون میده، اینا از این جهت بالاخره حرمت خواهند داشت، اما ارتباطی به اصطلاح به غیبت نداره، چون که ذکر اون صفات از عیوب محسوب نمیشه. رو این حساب اگر شخص را یاد کند به محاسن، خوب شخص رو که یاد میکند به محاسن، فرض بفرمایید که این محاسن در او هست، اگر نبود که از کردیم باز صورت مسئله حکمان فرق میکنه. این ذکر به ذکر محاسن در مورد فلان شخص سخن میگوید، یا این از که ناراحت نمیشه، خوبی خوبیار داره، مثلا نفس کنید که ولی آقا الان در غیابش داره میگه. اخرى مرتبه اون شخص اکراه داره از ذکر محاسن به هر دلیل، این محاسن رو داراست اما نمیخواد که پخش بشه، میترسه از آفتهایش، بگه این که ما مشتهر بشیم به این خصوصیت بسا موجب عجب بشه و بالاخره گرفتاری بر ما درست کنه. حالا این خوبی رو ما داریم چه دلیل داره که همه جا بخوان پخش کنن، اهل نماز شبه، دوست نداره دیگران خبر بشن، به اخلاصش صدمه نخوره، بعض علوم رو بلده، این که اون علوم را میداند خلاصه علم دیگه، از علوم حرام هم نیست، فلان علم رو بلده، ابطال سحر رو بلده، ابطال سحر یاد گرفته، سحر رو برای ابطال سحر، اینو آقایون جایز میدونه. شکستن تلسم ها افرادی که رو بغض و عداوتی که با اشخاص پیدا میکنن طلسم میکنن شخص رو. اینجا میگن شکستن طلسم حرام نیست. دقت کردین؟ این چیزا رو بلده. اما نمیخواد که اینا پخش بشه. اگه اینا پخش بشه بالاخره اونقدر مراجعه بهش میشه که از کار دیگهش میمونه. من به خدا زنگ بزنن در خونش برن وقتشو بگیرن. خب این چیزایی که محاسن شمرده میشه در غیاب اون شخص گفته شود او اذیت میشه. ایشون میگن که از باب این که واقعا اذیت میشه، از باب این که این عمل ایزا مؤمن است حرامه، ولی که غیبت نیست. چرا غیبت نیست؟ چون که ذکر من العیوب نیست، بلکه ذکر من المحاسن است. یه نکته ایشون اینجا داره که میخوام اینو با هم دیگه بالاخره یه تعاملی درش داشته باشیم. عبارت شو ببینید، حالا اینه بحثش رو خواهیم داشت که نه نه اون ایزا مسلمان ایزا انسان، انسانی که لیسد و مؤمنه لیسد و مسلمه، ایزا انسان حرامه، ایزا حیوان هم بسا جایز نباشه. دقیقا فهمونی؟ آنا اون از باب ایزا مؤمن یعنی حکم حرمت ایزا باز یک چیز ارمان جداییست و بسا اختصاص به مؤمن هم نداره. شخص مسلمانی رو شما به ناحق بخوای اذیتش کنید، درست شد؟ مهم همون ایزا اذیت کردن به ناحقه. یه وقت میبینی یک شخصی است مثلا مؤمن خطایی از سر داده، بالاخره حبسش میکنه، این حبس هم نوعی ایزای دیگه، این به حقه، او ایزایی که مجلزی براش نیست تعدیبی، اذیت کردن مثلا شخص مسلمان انسان بناحق. خیلی خوب ببینید اینجا ایشون میگوید که اگر به ذکر محاسن باشد ولیکن اون شخص اکراه دارد اظهار اون محاسن را، مانند عدالت، مانند ورع، آدم با ورعی است، به شخص میگن ورع، به اون صفتی که درش هست گفته می شود ورع. ورع رعایت کردن دستورات خدای متعال در خلوت. تنها کس بالاخره مرتکب معصیت نمیشه، هیچ کس هم مطلع نمیشه اگر روزه بخوره، اما اهل ورع پرهیز داره از روزه خاری، فلان معصیت رو مرتکب بشه احدی متوجه نمیشه. اون رعایت این تقوای الهی رو داره. گاهی میگن مثلا ورع به معنای رعایت تقواست در خلوت، درست شد؟ یا حالا به نظر من متعدد معنا شده باشه،
مشتبهات،
پرهیز از مشتبهات، مثلا اهل ورع. خیلی خوب، بله، براش گفته شود ایشون دارای ورع هست. بعض علوم که مثال سوزدی، بعض عبادات، اینها از غیبت نیست قطعا. نه استدراکش رو ما مخواهیم کرد با هم تعملی درش داشته باشید. نه ازاکان بهیس یسمعه و یتعظیمه، اگر این ام بهیسیست که اونگاه که میشنود آن را متعظیم میشه از او، ولم یکن تعلمه امرا غیر متعارفین کان حرام. تو این کلمه تعلمش امر غیر متعارف نیست، این حرام خواهد بود من جهت اخرى. این قیدی که ایشون میاره لم یکن تعلمه امرا غیر متعارف، یعنی در واقع دو صورت داره مسئله درست میشه. این آقا که متعلم میشه، یک وقت مطلب بگونه ایست که نوع افراد متعلم میشن، غالب از این مثلا ذکر این وقت متعلم هست، نه؟ اگر غالب متعلم هست، این هم متعلم است، این میشه حرام. اگر غالب متعلم نمیشن و این آقا به خصوص متعلم میشود، این لیسا به حرامه، دلیل بر حرمت نداریم. سخن ایشون این است. اما در فرمایش ایشون صغرویان و کبرویان جای تأمله. شما کجا رو دارید حرف میزنید؟ لم اون چیزایی رو دارید سخن میگید در موردش که از محاسنه. در ارتباط با ذکر محاسن در غیاب افراد غالبا تعلمی نیست. نوع مردم در موردشون خوبی هاشون گفته بشه متعلم نمیشن به ذکر محاسن، بله؟ کسی متعلم نمیشه. اگر بشه مواردش نادره، و اگر موردش هم نادر بود، ما عرضمون اینه که واقعا اگه او اذیت میشه نباید اون رو اذیت کرد. بعد شما برگردید بگید آقا به این طور چیزی دیگران اذیت نمیشن، تو هم نباید اذیت بشی. بی خود که اذیت میشه، اذیت میشه بشو، ما میگیم این معنی حرف اینه، حرف تمامی نیست. دقیقا تمامی چی شد؟ عبارت رو داری؟ تعمالی بشه؟ نه، ازا کان بریس یسمعه و یتعظیمه ولم یکن تعلمه امرا غیر متعارف. تعلمش هم امر غیر متعارف نیست. یعنی اگر تعلمش امر غیر متعارف باشه هیچی نداره، حرمتی نداره، خودش میگه این کان حراما من جهت اخرى. اما اذا کان، صورت دیگر، اما اذا کان ذلک به سبب شذوذ فیه، به خاطر شذوذ در این شخصه. این فرد نادری است، یه مدل شخصی است. بعض افراد بالاخره مختلفن، خلقیات هم زمین تا آسمون تفاوت داره در افراد. این آقا خلاصه از این ذکر محاسن ناراحت میشه و واقعا اذیت میشه، و اگر اذیت میشه نباید بگید. اینجا اون چیزی نیست که بگید ایزا غیر حرام است در وقتی که نوع مردم از اون مطلب اذیت میشن. نوع دخالتی نداره، ملاک شخصه، ملاک شخصه. این شخص از این کار اذیت میشه یا نمیشه؟ یه وقت اونی نوع افراد اذیت میشن، این اذیت نمیشه، درست شد؟ آقا دود قلیون را بندازه مثلا تو فضای بسته سیگار بکشه، او خیلی ها که حالش دود دم نیستن، سیگاری نیستن، حالشون به هم مخوره، اذیت میشن، درست شد؟ نباید اذیت کنی دیگران رو. اما اگر جایی هست من خود این سیگاری نیست، اهل قلیون هم نیست، اذیت هم نمیشه. ای بگی نوع افراد اذیت میشن، پس اینجا هم اذیت اصلا موضوعش منطبیه، چون که نوع افراد اذیت میشن، بله؟ اینجا یه اتفاق نباید بیفته. ملاک شخصه، خلاصه کنید، ملاک شخص است نه نوع. حالا خواه اون چیز بالاخره متعارف هم باشه خواه نباشه، عبارت ایشون اینه: اما اذا کان ذلک به سبب شذوذ فی، فیشکل الحکم به لزوم ترکه. این حکمی بین که بگیم لازم است ترک این امر، مشکل است ترک امر ذکر شخص به محاسن بگیم لازم است ترک این، این حکم به لزوم تر دلیل ندارد، لعدم دلیل، دلیلی برش نیست. خب دلیل همین دیگه، بفرمید اگر او اذیت میشه ایزازه جایز نیست، خود همین دلیل دیگه. این بحث نور رو پیش کشیدن، فرد رو بالاخره جدای از نور براش حکم کردن، این دلیل نداره. درست شد؟
قضیه شخصی است.
یعنی بیاد ایشون بر اساس این مبنایی که دارن این حرف رو اینجا میزنه، ما خواستیم بگیم اون مبنا مخدوش است، صغرویه و کبرویه. حالا باز
اگر از باب مثلا تعیین موضوع غیبت باشه، دیگه حالا اینجا حرام هست که شخص ناراحت بشه اگر موضوع غیبت محبت نمیشه، چطور؟
اینه این که نگاه کنید از غیبت خارج شدید، واضحه. چرا؟ چون که غیبت ذکر ای بود، ذکر شخص بود به سو، این نیستش، اون شرطه رو نداره، پس موضوع غیبت منتفیه. درست شد؟ خورو گفتیم. بعد آمدیم تحت عنوان ایزاء غیر، این گفتن باعث اذیت غیر است. از ما این شد که اگر این گفتن باعث اذیت غیره، ما هم همین شخص رو ببینیم چه وضعی داره، به نوع چه کار داریم. همین شخص از این حرفی که در موردش میگید اذیت میشه یا نمیشه؟
ولو نو کراهت نداشته باشه،
این پس این بعضی علوم بلده، بری توش سرش بگید این اذیت نمیشه، شاید خوشحال هم میشه. دقیقا فرمودید مگه ذکر کمال برای ما بود، ما میریم در زیاد رو فقا بلاخره یک سرگردن از بقیه بالاتری. البته حواس ما باشه این اصطلاحات و این علوم خلاصه حجابه، همین هم مانع میشه از این که انسان به خدا بخواد برسه. خیلی خوب، اون نکته با توجه بشه. امر سوم، امر سوم، ان یکون ذالک مستورا فلو کان ظاهرا لم یکن من الغیبه لانه القدر المتیقن. نه اذا کان به قصد المذمه لم یبعد حرمته لا من هذه الجهه بل من جهت حرمت مذمت الناس. شرط سوم این است اون مطلبی که در مورد شخص گفته می شود مستور باشه، پوشیده باشه. خیلی افرادی که رو در رو می شن به قول خودمون سر از اون عم در نمیارن، مگه خودش بگه یا مگه دی خیلی تجسس کنه بره تو لاکش تا بالاخره با لطایف الحیل بفهمه که این فرد این صفت رو داراست. و اخرا مرتبه اون صفتی که در اون شخص هست صفت ظاهر و بارزه. از کرده بودیم اون وصفی که در او هست توارتا به جسمشه، اخرى مرتبه به دینشه، چند قصد شد در او عبارتی که از او بزرگوار ذکر کردیم، خیلی عبارت طولانی بود. یاد تو نهست از کی بود؟
محبوب
محبوبانی. آن یک عبارتی آوردیم که برای غیبت انواعی و اقسام ذکر کرد،
یکی از علما
یعنی ماهیت غیبت رو که می‌خواستیم به اصطلاح تعریف کنیم به سراغ عبارت ایشون هم رفتیم.
عالم بود، نجفی بود، من خیلی نمی‌شناختم.
خیلی خوب
متن ایشون
چند قصه ذکر بود، به نظرم مفصل‌تر از هر عبارتی عبارت ایشون بود در ذکر انواع غیبت. غیبت گاهی به اجتماعیات شخصی، گاهی مثلا فرض کنید به امر جسم، جسم اویه، گاهی به اخلاقیاتش هست، گاهی به مسائل دینیش هست و همساله.
خیلی هم باز بود تعریفه.
بله. حالا در اینجا اگر عرض شود حالا کام ظاهرن لم یکن من الغیبه، اگر ظاهر هست این اساسا از مصادیق غیبت نیست. بگو غیبت ازش دو تا حرف فهمیده میشه از خود کلمه غیبت. یک، شخص غائب باشد. دو، اون صفتش هم مقید باشه، پوشیده باشد، مسئول باشه. یک رو به صفت آشکار دقیقا فرمودیم، ذکر او به صفت آشکار لم یکن به غیبته. ما مثال میزدیم یا آقا آدم پرحرفیه، شما این صفت ظاهر اونه، تا باش رو در رو بشی یک سلام میبرد ببینیم پشت سر حرف میزنه، هم اندک به سلام صحبتی با اون داشته باشید انتفاعت این پیدا خواهی کرد که ایشون کثیر الکلام یک صفت ظاهر و بارز و آشکار رو بگید. حالا پرسترش بگید میگن فلانی مثلا پرحرف زیادگوی هست، درست شد؟ از جهتی که صفت ظاهر او را بازگو کرده ریسه به غیبته، اما از جهت دیگر ممکنه چی باشد آقا؟ جایز نباشه. حالا این عبارت رو که ما با هم به اصطلاح نگاه میکنیم، فلو کان ظاهرا لم یکن من الغیبه لانه القدر المتیقن، لانه القدر المتیقن به کجا بزنی؟ به اونجا که صفت مستور است. کلمه قدر المتیقن کجا استعمال میشه؟ اونجا که انسان به شک میفته. شما برای توضیح کلمه قدر متیقن دو صورت داره مسئله در نظر بگیرید. یک، ذکر میکنه شخص را به صفتی که ظاهر است. دو، ذکر میکنه شخص را در غیابش به صفتی که مستور است. حالا ما اگر به شک بیفتیم، ما که اولا حرف ما اینه که غیبت ذکر شخص غایب به صفتی که مستوره، اگر در همین معنای غیبت به شک بیفتیم یکی کسی برگرده بگه نه فقط غایب بودن ملاکه، حالا چه به مستور چه به ظاهر، و در این بین اگر مطلب مشکوک شد، قدر متیقنش اینه که ذکر کنی شخص غایب را به عیبی که در او مستور است. خیلی خوب. بعد می‌فرماید بله، اگر این ذکر شخص در غیاب او زمانی که به قصد مذمت باشه بعید نیست حرمتش. تو چرا همین صفت ظاهر او رو داری بازگو میکنی؟ قصد گوینده سرزنش کردن اون شخص است. صفت صفت ظاهره، اما به چه قصد میگوید؟ به قصد مذمت. اینجا بعید نیست که بگیم این کارش حرامه، از جهت این که حرام است مذمت کردن مردم، سرزنش کردن دیگران چی آقا جان من؟ حرامه. حالا این مذمت مؤمن قابل توضیح
زمانی که شخص مذمت کنی باز براش صحبتی که سروره. یه وقت اون شخص از مذمت مذمت کننده ناراحت میشه. اونجا بوده این کار حرام دیگه، نه؟ که اینجا تحت ایذاء مؤمن هم میاد، یعنی نعم در بالا قابل ذکر است. در اینجا گفتید که ذکر دیگری به خصوصیت و صفت ظاهر و بارز غیبت نیست، اون مستور بودن دخالت داره. بعد میگیم نه، اگر ذکر این شخص باعث اذیت شدنش هست، درسته؟ اگر باعث اذیت شدنش هست از باب ایزا میشه، از باب ایزا میشه. ایشون به کجا میزنه قضیه را؟ به مذمت کردن. بعد بیر تحت عنوان این مذمت کردن مؤمن حرام است یا حرام نیست، اون صورتی که او اذیت میشه لابد حرام است. اما اگر مورد و صورتی رو در نظر گرفتید که از مذمت اون ناراحت نمیشه، مذمتش کنن ها ناراحت نمیشه، یه جور آدم نیست. حالا یا به خاطر اینکه او پوست کلفته به قول ما، این چیزا محل نمیده، یا او مقامات عالیه معرفتی رو درک کرده، بگه حالا مذمت کنه، خدا که میدونه چه خبره، درست شد؟ یا از این خاطر که اون آقا فلان شخص اسمی رو برده، این دوست داشت که مثلا او شخص بزرگ به این نگاه کنه ولی به دادن فخشی یک کسی اتخاب میکرده بود که فلانی ولی باید بین استاد شاگرد هم همین بوده ها باید بین استاد شاگرد هم این بوده بله خوب سر درس استاد اشکال کرده بود، استاد از ناراحت بخره دیده بود، هر خیلی حرفی بگید مربوطی است، یه تعمیر تندی به کار برده بودن مادهش آقای مستمع و شاگرد است. بعدی هم بحبه میکرد، همین حرف رو نقل میکرد، گفت من تو درس یه حرف رو دادم، استادم اومد گفت محل داد به ما و حرف ما، تعمیر خوبی در ماده ما ذکر نکرد، اما بالاخره ما رو به نظر آورد. یا یکی دیگه اطفال مثال های زیادی داره.
اینجا ملاک شخصه یا نو؟ اینجا به عکس
ما میخوام بگیم بازم ملاک شخصه.
نمیدونم اینجا سخت
قضیه شخص. ملاک شخصه. حالا منظور اینه این مذمت کردن خیلی طولانی شد سخن امروز، این تحت عنوانی که مذمت میکنه به قصد مذمت به اصطلاح حرفی زده و مذمت شمرده میشه، از این باب چرا ممکنه چی باشد آقا؟ حرام باشد، سرزنش کردن دیگران بالاخره دلیلی بر جوازش نیست. اللهم صل علی محمد.